بسم الله. در ثواب شریک دایی داری اگه داشته باش ثواب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در میان این احتمالات خمسه‌ای که در این آیه شریف وجود داره، همین بیان سوم در احتمال پنجم نسبت به همه احتمالات رجحان داره و ازهر احتمالاته و وجه ازهریت این بود که چون این قسمت آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یا به منزله تعلیل و یا اینکه لااقل عنوان ضابطه کلیه رو داره و این تعلیل معللش عبارت از همون جاهدو فی الله حتی جهاده هست، معللش عبارت از امتثال تکالیفه. شارع می‌فرماید این تکالیف رو امتثال بکنید و نهایت سعی رو انجام بدید. بعد یک ضابطه ای هم بیان میکند یا تعلیلی رو ذکر میکنه، میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شارع در دین حرج را برای شما جعل نکرده، یعنی این حق الجهادی که ما از شما میخواییم مرزش تا سرحد حرجه. اون جایی که رسید به حرج، اونجا دیگه شارع از شما چیزی رو مطالبه نمی کنه. به نظر ما اینی که ما بگیم این قسمت عنوان تعلیل رو داره و معللش همون جاهدو هست، با این بیانی که عرض شد، آیه شریفه در میان این احتمالات متعدد ظهور در همین مدعا داره و جاهدو فی الله حق جهاده، یعنی امتثال کنید تمام تکالیف را، حق الامتثال، امتثال کنید حق الامتثال تا مادامی که به حرج نرسه. اگر رسید به حرج، اونجا دیگه شارع از شما امتثالی رو نمیخواد و حکمی در اونجا نداره. خب ما باشیم و خود آیه شریفه چنین ظهوری رو استفاده میکنیم، اما عرض کردیم در ذیل این آیه چندین روایت وجود داره که ما به وسیله این روایات هم می توانیم به همین مدعا برسیم. استدلال به این روایات به عنوان تکمیل استدلال به آیه شریف است، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که برای لاحرج دلیل قرآنی داریم، میگیم همین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اما در روایاتی که ائمه علیهم السلام خودشون به این آیه استدلال فرمودن، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم این روایت دلیل برای قاعده لاحرجه. استدلال کاشف از این است که این آیه، این قسمت از آیه شریفه دلالت بر مدعا داره. باز به عبارت روشن‌تر، اگر در یک روایتی خود ائمه می‌فرمودند در شریعت حرج نیست، اصلا استدلال به آیه نمی‌کردند، می‌فرمودند مثلا ان الدین لیس بزیغ یا به مزیغ، اما دیگه استدلال به آیه نمی‌فرمودند. اینجا خود روایت به عنوان یک دلیل دوم و به عنوان یک دلیل مستقل در عرض کتاب برای فقیه دلیلیت داره، اما اگر در روایتی به آیه شریف استدلال شد، ما دیگه باید بگیم این روایت به عنوان مبین آیه مکمل استدلال به آیه شریف است. این یک نکته. نکته دوم این است که این استدلالی که ائمه به آیات شریفه قرآن می کنن، این دو نوعه، گاهی اوقات یک تأویلی یا یک اعمال تعبدی هم از خودشون میشه. مثلا وقتی میرسن به دابت الارض، اونجا تطبیق میکنن بر مثلا وجود مبارک امام علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام. ما در روایات داریم نظیر چنین مواردی رو که گاهی اوقات آیات شریفه به حسب معنای لغوی یا به حسب معنای عرفی عرف عام، ظهور در اون چه که امام علیه السلام بیان می کند نداره. امام به اون علم الهی که از ناحیه خداوند در اختیار او قرار داده شده، حالا میاد تأویل آیه یا یه چیزی برخلاف ظاهر مثلا اونجا بیان میکنه. ما با قرینه میفهمیم که اینجا اعمال تعبد شده، اون وقت در اینجا میگیم آیه ولو ظهور در این معنا نداره، اما چون امام علیه السلام به عنوان مبین کتاب اعمال تعبد فرموده و آمده این بیان رو برای آیه شریف ذکر کرده، ما برای اون حجیت داره. این یک نوعه که نظائر زیادی در روایات داره، که اگر شما خود همین یه کار تحقیقی خوبی هم هست، نحوه استدلال ائمه معصومین علیهم السلام در روایات وارده به آیات شریفه قرآن که چجوری استدلال کردن، یک نوع همینیست که عرض شد. اما یک نوع دوم دارن همون معنای ظاهری آیه رو بیان می کنن، هیچ اعمال تعبد درش نیست، نمیخوان تأویلی رو در اینجا بیان بکنن یا برخلاف ظاهر یه نکته ای رو تعبدن بخوان بیان بکنن. در اینجا خب این مؤید می شود بر اون استظهاری که از خود آیه شریفه میشه. این روایاتی که الان ما می خواهیم بخونیم، این روایات از همین نوع دومه، یعنی ائمه به این آیه شریفه استدلال فرمودن بدون این که اعمال تعبد بکنن، یعنی بخوان یه معنای برخلاف ظاهری رو آیه رو حمله بر او بکنن، دارن همون معنای ظاهری رو بیان میکنن. یعنی خود امام به عنوان این که آشنای به کتاب الله، به عنوان این که معنای ظاهری که خداوند اراده فرموده همینه، به عنوان معنای ظاهری دارن همین رو بیان میکنن. دیگه در اینجا اینطور نیست که بگیم ما از آیه این رو نمیفهمیم، اما چون روایت آمده این بیان رو کرده، این باید ما بر طبق روایت عرض بکنیم. نه، روایت هم ولذا حالا نکاتی وجود داره و این تقسیم بندی که الان ما کردیم این خودش آثاری داره. مثلا از جمله آثارش اینه، اگر ما باشیم آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب میگیم احتمال داره در مقام تعلیل باشه، احتمال داره در مقام تعلیلم نباشه. اما وقتی این روایات رو بررسی میکنیم، یک قرائنی ازش استفاده میکنیم که ازش تعلیل را استفاده میکنیم. اگر کسی احتمال بده که این وما جعل علیکم فی الدین من حرج بیان یک حکمتیه، نمیخواد خداوند یک تعلیلی رو بیاره، اگر کسی در این آیه شریف چنین احتمالی رو داد، دیگه اساس استدلال از بین میره، دیگه ما نمیتونیم به این قسمت بر مدعا استدلال بکنیم. استدلال مبتنی است بر این که این عنوان حکمت رو نداشته باشه و عنوان علت رو داشته باشه، و این نکته رو از خود همین روایات وارده استفاده میکنیم. یک روایت رو دیروز خوندیم، روایتی بود که صحیحت و سند بود، تامت و دلاله بود، اون رو ملاحظه فرمودید. این روایات دیگه‌ای که می‌خوایم بخونیم تماماً در جلد اول وسائل الشیعه، ابواب الماء المطلق، بعضیش در باب هشتم، بعضیش در باب نهم. این حدیث اول، باب هشتم، حدیث پنجم. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشمه که بنابر تحقیق موثقه. عن عبدالله ابن المغیره که نجاشی نسبت به او میگه ثقتون ثقتون لا یعدل بهی احدون من جلالته و دینه و ورعه. عن ابن مسکان ثقت، قال حدثنی محمد ابن میسر، که اینم ثقت، قال محمد ابن میسر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل الجنوب، از امام صادق نسبت به یک مرد جنوبی که ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق، به یه آب قلیلی در راه میرسه، جنوبم هست، و یرید ان یغتسل من، میخواد غسل بکنه، و لیس معه اناء یغرف من، یه ظرفی که بخواد قرفه قرفه برداره و با او خودش رو غسل بده نداره، ظرف نداره، و یداه قذرتان، دو تا دستهاش هم نجسه، اینجا چه کار بکنه؟ حضرت فرمود که قال یزع و یده، یزع و یده ظهور در این داره، خب دستشو به همین آب بزنه، ثم یتوضا، بعد از همین آب وضو بگیره، ثم یغتسل، بعدم غسل بگیره و غسل بکنه. هذا مما قال الله عز وجل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت استدلال می کند، می فرماید اینی که میگیم آب، آب کر نیست، آب قلیله، دو تا دستاش هم نجسه، میخوادم غسل بکنه، دستاشو بزنه تو همین آب قلیل، بعدم وضو بگیره، بعدم غسل بکنه. خداوند فرموده است که ما حکم حرجی نداریم. اجازه بدید حالا حرف خیلی هست. عرض میکنم که مرحوم فیض کاشانی، خب میدونید در کتاب الطهاره شرح لمعه و اینها هم خوندید، یا بحث خارج رو هم ملاحظه فرمودید، یک بحثی وجود داره در بین فقهای امامیه که آیا آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست انفعال پیدا می کند، نجس میشه یا نه. اهل سنت قائلن به عدم انفعال، اونا میگن آب قلیل با ملاقات با نجاست تا مادامی که بو یا رنگ یا طعمش تغییر نکرده نجس نمیشه. ملاحظه میکنید تو همین مسجد الحرام و مسجد النبی میان با بعضی از آبها که عنوان آب قلیل هم داره نجاسات رو برطرف میکنن، البته زوال این نجاست رو هم اونا کافی میدونن در طهارت. در بین فقهای امامی اختلافی، مشهور قائلن به انفعال، در مقابل مشهور افرادی مثل مرحوم محدث کاشانی، فیض کاشانی، ایشون هم مثل نظر اهل سنت رو داره، میگه نه، آب قلیل به مجرد ملاقات انفعال پیدا نمی کنه. یکی از ادله‌ای که فیض بهش استدلال کرده همین روایته. به همین روایت، خب روایت صحیحه السند هم هست، سندش عبدالله ابن مغیره ابن مسکان اینا همه موثقن، فیض به همین روایت استدلال فرموده در مدعا. در مقابل برخ مشهور گفتن چون این روایت، ما روایات متعدد دیگه‌ای داریم که دلالت بر انفعال میکنه، این روایت چون موافق با عامه است باید حمل بر تقیه بشه. برخی گفتن که این کلمه قلیل در اینجا قلیل به معنای اصطلاحی نیست، این ماء القلیل اصطلاح فقهاست که آمدن ماء قلیل رو در مقابل ماء کر و کثیر قرار دادن، اما تو روایات ماء قلیل یعنی آب کمی بوده، آب کم شامل کر یا کرین هم میشه. خب اینم در جای خودش به عنوان یه احتمالی داده شده، اما خب برخلاف ظاهره، ظاهر روایت این است که این سائل میگه این دوتا دست نجسه، نمیتونه بزنه به این آب قلیل و ظرفی هم که بتونه قرفه قرفه برداره نیست. برخی گفتن شاید این قذرتان، مراد قذارت شرعی، که قذارت شرعی همین نجاسته، این نباشه. قذرتان یعنی یک نجاست عرفی وجود داره، این هم احتمال داده شده که تمام این احتمالات احتمالاتی است که برخلاف ظاهره. احتمال چهارم، احتمال داده شده که چون مستحب، یکی از مستحبات این است که انسان قبل از وضوء یا قبل از غسل دستش رو برداره بشوره، این که میگه قرفه‌ای نداره، وسیله‌ای نداره که اقتراف بکنه، این میخواد بگه چنین کار مستحبی رو نمیتونه انجام بده. و بعد بگیم امام میفرماد خب حالا این کار مستحبی رو انجام نده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این فرمایشم فرمایش درستی نیست. ما بعداً وقتی که تنبیهات قاعده لاحرج رو بیان میکنیم اونجا روشن میشه که قاعده لاحرج فقط برخورد با تکالیف الزامیه داره، تکالیف الزامیه رو میاد برمیداره، اما تکالیف استحبابیه رو اینها رو بر نمیداره. باز مطلب چهارم گفتن احتمال داره مراد از وضوع در این آیه باز وضوع لغوی باشه نه وضوع اصطلاحی. اینها مطالبی است که در کتاب الطهاره باید ملاحظه بشه، اما نکته ای که وجود داره اینه، ما میدونیم امام علیه السلام در این روایت به آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال فرموده. باز یه نکته اجتهادی رو عرض بکنم، اگر در یک روایتی امام حکمی رو بیان فرمود و این حکم رو معلل به یک تعلیلی کرد، ما دیگه چنین روایتی رو نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. تقیه اقتضا داره که امام یه حکمی رو در بحسب ظاهر که مطابق با نظر عام بوده بیان بکنن، اما اینکه بیان حکم رو بیان بکنن معللم بکنن، اونم به یک آیه شریفه‌ای که خیلی دلالتش در نزد جمیع ظاهره، این دیگه قابلیت حمله بر تقیه به نظر میرسه نداره یا بسیار ضعیفه. اما کیفکان، حالا اینجا یه حکمی و امام فرمودن، یک تعلیلی هم آوردن. اولا اگر بگیم آقا ما مورد روایت رو نمیفهمیم چیه، ما نمیدونیم که آیا مراد از قلیل چه قلیلی بوده، شاید سائل یه قرینه‌ای داشته، مثلا قرینه حالی یه چیزی، مراد از وضو چیه، مراد از قذاره چیه، اینا رو ما نمیتونیم بفهمیم. اگر ما مورد روایت رو نتوانستیم بفهمیم، آیا این مانع میشود از این که بگیم چون امام به این آیه شریف استدلال کردن همین مقدار بر مدعای ما کافیه؟ یعنی استدلال به این آیه شریفه کافی است در این که این مطلب رو اثبات کنه که این آیه به منزله تعلیله، چون اینجا داره امام تعلیل میاره و امام میخواد یه حکمی رو برداره، یه حکم حرجی رو، کسی است توی طریق، توی بیابانه، یعنی چاره ای نداره. حالا ممکنه بگیم که حالا عند الضروره فرض کنید با چنین آبی هم بشه غسل کرد اصلا، ولی امام علیه السلام با این آیه شریفه میخوان یک حکمی رو از این شخص بردارن، این مقدار که ما میتونیم بفهمیم. شما حال فتوا رو کار ما داریم روایت رو معنا میکنیم، روایت اینقدر روایات ما حالا داریم در این باب، ما فعلا ببینید در هر بحث استدلالی ما الان هستیم اون روایت، روایات دیگه چیه، اجماع چیه، فتوا چیه، اینا رو باید بذاریم کنار. ما الان میخواییم این روایت رو معنا کنیم، میگیم از روایت میفهمیم که امام علیه السلام بر نفی حکم حرجی و رفع حکم حرجی داره به این آیه استدلال میکنه. حالا کدوم حکم برداشته شده تو این روایت لازم نیست ما بدونیم چیه. این اولا. نکته دوم که همون اشاره‌ای هم کردم، اگر ما آمدیم گفتیم یه قسمت روایت محمول بر تقیه است، قابلیت استدلال نداره. یه بحثی است که شما در اصول خوندید، در فقه هم زیاد مورد استفاده است، و اون این است که آیا تبعیض در حجیت راه داره یا نه. اگه ما یه روایتی داشتیم صدرش مخالف ضرورت، لذا نمیشه بهش عمل کرد، ذیلش قابلیت عمل داره. و این بحث عمدتاً در اصول، در اونجایی که بحث میکنن امر به شی مقتضی نهی از ضده، اونجا این بحث به مناسبت میاد که اگر مدلول مطابقی یک دلیل از حجیت ساقط شد، آیا مدلول التزامیش هم از حجیت ساقط میشه یا نمیشه. و بحث خیلی مفصلیه، ما هم در دو سه سال پیش در اصول این بحث رو مطرح کردیم. ممکن است، یعنی برخی قائلن به این که همان طوری که دلالت التزامی در وجودش تابع دلالت مطابقی است، در حجیتش هم تابع دلالت مطابقیه. اگه دلالت مطابقی از بین رفت اونم از بین میره. از همینجا مسئله تبعیض در حجیت مطرح میشه و چون تحقیق این است که تبعیض در حجیت درسته، لذا اگر فرضاً قسمت اول روایت محمول بر تقیه باشه، اما استدلال به آیه دیگه خودش بر مدعا کفایت میکنه. این یک روایت. این که عکس شد، این که عکس شد، این که عکس شد، این که میگید اگر احکام شرعی رو مطابق احکام عقلی بدونیم، کی هم چه حرفی زده؟ نه، ملازمه از اون طرف، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نه اون طرفش درست نیست. روایت دوم در همین باب، حدیث 11، سألته، این هم سندش درسته، عن الجنوب يحمل الركب على تور، رکب یا تور یک ظرفی بوده، منتها رکبه از جنس پوست بوده، تور از جنس سنگ و اینها بوده، درش آب می‌ریختن. حالا رکبه شاید مثل مشک باشه، مثلا یک جنوبی که رکبه یا تور رو حمل می‌کنه، فیدخلو اصبعه فی یا یدخلو، انگشتش رو داخل این ظرف می‌کنه. خب حالا چه کار بکنه برای غسلش؟ امام می‌فرماید ان کانت یده قذرتن فلیحرقها، یا در بعضی نسخ داره احرقه، اگر دستش قذر بوده، نجس بوده و داخل این کرده، آبو بریزه دور. و ان کان لم یصبها قذرون فلیغتسل منه، اگر نجاست اصابت نکرده، از همین رکبه غسل بکنه. هازا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله؟ مثل او میمونه. اینجا خب امام علیه السلام میفرماید که تو دستت رو داخل در رکبه کردی، اگر انگشت نجس بوده اینجا آبو بریز دور، اگر انگشت نجس نبوده و نجاست به این آب اصابه نکرد، اینجا فلیغتسل من، از این آب غسل بکنه. و استدلال میفرماید هازا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اولا اینجا دقت کنید، دو قسمت توی این روایت، ان کانت یده قذرتن، اگر دستش نجسه، این یه قسمت، بعد داره و ان کان لم یصبها، قسمت دوم. این و ان کان لم یصبها قرینه است بر این که اون قسمت اول، یعنی ان کانت یده قذرتن و اصابه، ممکنه انگشتش داخل رکبه کرده اما اصابه نکرده باشه با آب. ان کانت یده قذره و اصابه، اینجا آب نجس شده، آب قلیله، باید بریزه دور. و اگر لم یصبها فلیغتسل منه. اینجا برای وجه استدلال به این آیه، به نظر ما بهترین بیان این است که بگیم اینجا بین علم و عدم علم راوی مردده، سائل مردده، انگشت کرده توی رکبه، نمیداند که آیا اصابه کرد یا نه. قسمت اول اجازه بفرمایید، قسمت اول میگه که اگر قذره باشد و اصابه، اصابه تعلمو بالاصابه، میدونی اصابه کرده، دست رو کرده تو رکبه، اما شاید شک داشته باشه که آیا به آب خورد یا نخورد. اگر دستش رو کرد در رکبه و علم به اصابه داره، این دیگه آب نجس شده باید بریزه دور. اما اگر لم یصبها دو فرض داره، یکی این که علم دارد به عدم الاصابه، دومی که نمیدونه اصابه کرد یا نه. بله؟ وصل الاسبو اسبه. ببینید انگوش رفته در یدخل و اسبعه، انگوش داخل این رکبه میکنه. خیلی نه نداره که حتما داخل آب کرد، داخل رکبه کرده، نه داخل به آب خورده. خب این بیان رو خوب دقت کنید، میخواییم وجه استدلال امام رو عرض بکنیم. امام میفرماید اگر و ان لم یصبها، که به نظر ما دو فرض داره، یه فرضش این است که تعلم و به عدم الاصابه، یک، یا لا تعلم به این که آیا اصابه کرد یا اصابه نکرد. اینجا میفرماید حالا که لا تعلم حسن بکن، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بگیم حالا چون انگشتم رو داخل در رکبه کردم نمیدونم به آب خورد یا نخورد، بگیم که خب آقا اسلام میگه باید این آب رو دیگه دور بریزی به درد نمیخوره. میفرماد نه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. به نظر ما بیان استدلال امام، یعنی وجه استدلال امام به این آیه شریفه در روایت اینه. حالا یک احتمال دومی هم وجود داره و این احتمال دوم در برخی از کتب آمده، فرمودن که چون انسان جنوب دیگه توهم می کند که وقتی جنوب شد تمام وجودش قضارت می گیره و فکر می کنه که حتی اگر دستش به روی مشک این آبم خورد، این آب دیگه به درد نمی خوره. لذا امام فرماد نه اینطور نیست، باید ببینیم آیا این انگوش قضارتی که اصابه کرده درش بوده یا نبوده. این احتمال به نظر ما بعیده، یعنی یک کمچی توهمی رو یه آدم متشرع که مسائل رو میدونه، آدمی که مسئله میدونه، فرق بین آب قلیل و آب غیر قلیل، آب رکبه و غیر رکبه رو میدونه، خب الان از هر متشرعی سوال کنی که و وقتی جنوب شدی همه وجودت قذارته، میگه نه دستش اگر به جای خورد آلودم نباشه، یقین دارم که منجس نیست. و همچنین باز احتمال داده شده که این روایت ناظر به یک حکم استحبابی باشه، نفی یک حکم استحبابی. اینم بسیار بعیده به نظر ما، همون احتمال که حالا البته اون احتمال اول رو من جایی ندیدم، روایت رو اگر خوب درش دقت بکنیم همون احتمال اول ترجیح داره. حالا باز همون بیان رو اینجا هم ما داریم، اگر حالا ما نفهمیم که امام برای چی به این آیه استدلال کرد، ولی باز به درد مدعای ما میخوره. مدعای ما این است که هذه الآیه قابلت للاستدلال برای نفی حکم حرجی. حالا تو روایت حکم حرجی چی بوده ما نمیتونیم بفهمیم چیه، لزومی هم نداره بفهمیم، اما این مقدار کافیه. بله نه، دیگه اینجا نمیتونیم فرقی بین تکلیف. اگر برش واجب باشد که این آب رو دور بریزه، اگر برش امتناع از این آب در غسل واجب باشه، نمیشه تکلیف دیگه. اگر گفتیم لا یجوز و استعمال و هذا الماء فی الاغتسال، این تکلیف هست یا نه؟ امام فرمود نه. حالا که تو نمیدونی اصابه شده یا نه، همچین لایجوزی رفع میشه. ببینید بالاخره این انگوش که رفته در رکوه، ببینید انگوش که رفته در رکوه سه فرض داره یا دو فرض داره؟ نه خب واقعا سه فرض داره. یه فرض این است که یعلمو بالاصابه، یه فرض این است که یعلمو به عدم الاصابه، فرض سوم این است که لا یعلم. اگر ما بخوایم بگیم فقط فرض اول و دوم رو امام مطرح کرده، خب جواب فرض سوم چیه؟ نمیدونه. اصلا سائل میگه یدخل و اصبع، اصلا این ظهور در همینم داره، یدخل و اصبع اوفی، اما نمیدونه اصابه شده یا نشده. بله همینه دیگه. بگیم چرا اتفاقا خیلی خوبه. اصلا ببینید اصلا ملاک اصالت و طهاره همین میشه. یعنی اون روز اول عرض کردم ما برخی از قواعد فقهیه رو میتونیم برگردیم و برخی از اصول عملیه رو میتونیم به همین هم برگردیم، بگیم شارع چرا اصالت و طهاره رو جاری کرده. در هر موردی که شما شک دارید پاک یا نجس، اصل طهارته لعجل الحرج. شما اگر در هر موردی که، حالا اگه شعاره فرموده بود در هر جا شک کردید پاک یا نجس، بنا رو بر نجاست بگذارید. نمیتونستید جایی بشینید، نه جایی راه برید، نه جایی دست بزنید، هیچ. یعنی این مسلمه که خود لاحرج یکی از ادله اصالت طهاره است. اینجا تو روایتش استدلال شده. روایت دیگر در باب نهم وسائل جلد یک صفحه 163 حدیث 14 انهو ان شیخ طوسی ان فضالت ابن ایوب ثقه ان الحسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان مشترک بین رجال متعدد متا کلهم ثقات، ان سماعت ابن مهران ثقه، ان ابی بصیر که خب جلالت ابی بصیر روشنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر به امام صادق عرض میکنه انا نسافر، ما مسافرت میکنیم، فربما بلینا بالقدیر، قدیر بالقدیر من المطر، گودالهایی بوده که آب بارون توش جمع میشده. الان هم طرف های جنوب ایران و اینها از همین گودالها هست هنوز. یکون و الى جانب القریه، خب اطراف هر دی از این قدیرها هم زیاد بود، باران که می آمد آب جمع می شد، بعدا آب مشروبشون هم از همین آب بود. اصلا میگه فتکون و فیه الازره، حالا یه قدیری بهش رسیدیم درش ازره افتاده، یبول و فیه سبی، بچه میاد رد شد درش بول میکنه، تبول و فیه دابه، دابم درش بول میکنه و تروف، روسه دابم در او میفته. خب سوالش این است که حالا ما الان رسیدیم اینجا بخواییم وضو بگیریم چه کار بکنیم؟ به یه قدیر اینطوری ما رسیدیم چه کار بکنیم؟ فقال علیه السلام ان عرض فی قلبک منه شیئون، اگر عارض شد در قلب تو از این وضعی که میبینی، اگر عارض شد شیئی، فقل هاکذا، بگو اینطوری عمل کنن، فقل هاکذا یعنی بگو که اینطوری که من میگم عمل کنن، افرج الما به یدک، آب رو با دستت آشکار کن. افرج یعنی آشکار کن آب رو، یعنی روزها رو بزن کنار، اینا رو بزن کنار، آب که آشکار شد با دستت آشکار شد، ثم توضأ، بعد وضو بگیر. فإن الدين ليس بمزيق، دین زیغ نیست. فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، در دین حرجی وجود نداره. خب ببینید اینجا این روایت، خب سندش هم معتبر، چقدر دیگه بر مدعا هم استدلال، استدلال خوبیه. الان اگر شارع بگه قدیر، البته قدیر معمولا کر هم بوده، اینطور نبوده بگیم قدیر خودش آب قلیله، قدیر گودال‌های بزرگی هم بوده که اصلا آب رو برای روستای مثلا نگه می‌داشته، اما خب حیوان آمده رفته، بچه آمده رفته، درش روثه حیوان، قائط بچه ممکن وجود داره. امام فرمود اینا رو بزن کنار، آب که آشکار شد، یعنی خود آب عرض می شود روشن شد و پیدا شد، باش وضو بگیر. چرا؟ دین زیغ نیست. اگر بگیم یجب الاجتناب من هذا الماء، اگر بگیم لا یجوز التوضؤ من هذا الماء، این حرجیه. تمام مردم اون زمان آب مشروبشون از راه همین قدیرها بوده اصلا. حالا بگیم اگر نمیتونی از این وضو بگیری، این حکم حکم حرجی میشه. و میفرماد ان الدین لیس بمزیق ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این هم یه روایت خیلی خوبیه. خزینه ها همینطور بوده، بله خزینه ها همینطور بوده. یه داستانی هم نقل میکنن که میگفتن یه وقت این خزینه حمامی که در زیر گذر خان بوده میخواستن خراب بکنن، مردم قوم اون زمان، زمان مثلا حالا 50 سال پیش، خلاصه اعتصاب کردن، گفتن اینجا نباید خراب بشه و اینجا کسی بوده که میرزای قومی میمده توش میرفته، کی میامده داخل اون میشده و اصلا همینطور هم بوده. علایه این چند تا روایت، دو تا روایت دیگه باقی مونده که یکیش آسون هست، دوم بله چرا دیگه اگر شاره بشکم. حالا عرض میکنم، حالا میخوام عرض کنم یک احتمالی در مجموع این روایات داده شده و اون همینیست که الان شما اشاره کردی، که اصلا تو این روایات حکمی رو بر نمیداره، میگه وضو بگیر و این وضو آسونه، با همین آب میشه وضو گرفت، با این آبی که درش روسه میشه وضو گرفت. پس نفی الحکم نکرد، داره میگه وضو گرفتن اینقدر آسونه، از این آب میشه وضو گرفت. در مجموع این روایات چنین احتمالی هست که حالا جوابش رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.